أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على مولانا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لمكتوب عن يمين عرش الله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة والعروة الوثقى. خدای متعال و مهربان رو شاکر و سپاسگزارم که توفیقی نصیب هست در این صبح روز پنجم ماه محرم الحرام در این فاطمیه که مزین به حضور سه شهید عزیز است در شهر تهران در جمع شما برادران و خواهران عزیز چند دقیقه انجام وظیفه بکنم. از ویژگی های بارز مجالس حضرت سید الشهدا علیه السلام این است که نه برای منبری، نه برای بانی، نه برای شرکت کنندگان ملاک‌های ظاهری دنیایی اهمیت ندارد. که آیا اون جلسه پرجمعیتی است یا جلسه چند نفر از شیعیان اهل بیت دور هم دیگر نشسته. حکایات که متعدد است، روایات هم داریم حتی که مجلس سید الشهدا علیه السلام محل نزول ملائکه ی آسمان است و خلوتی و شلوغی حقیقی جلسات به نسبت به افراد و نیت افراد است. بنابراین شما عزیزان به عشق سید الشهدا اول صبحی شرف حضور یافتید. انشاءالله که خداوند آنچه به عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام وعده داده است به همه من و شما هم عنایت بفرمایید. اما توی ماه محرم یکی از توفیقاتی که روزی من و شما شده است و می شود و خواهد شد قرائت همین زیارت عاشورای ابا عبدالله است که در حقیقت باید بگیم زیارت عاشورا سه بخش است. بخشی از آن سلام های ما به سید الشهدا و شهدای کربلا است، السلام علیک یا ابا عبدالله. بخشی از آن لعن و نفرین به قاتلان ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. بخشی از آن هم دعا و ارتباط با خدای متعال و عرض حال کردن محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام. اینها سه محور مهم زیارت عاشورا. چرا سه محور دارد؟ چون روز عاشورا در کربلا هم سه تا نمایشگاه برگزار شده است. یک نمایشگاه اوج شقاوت و بدبختی و بد عمل کردن دشمنان که دیگه دشمنی خودشون و شقاوت خودشون رو به اوج رساندن. یکی نمایشگاه مهر و ایثار و جهاد و شهادت و انسانیت که مربوط به خیمگاه ابا عبدالله حسین علیه السلام است. یکی هم نمایشگاه عنایت پروردگار است که خود خدا راضی به این صحنه است، خدا مقدمات این کار را فراهم کرده است. رضا حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن حون علی انی اعلم انها به عین الله. تمام این غمها و رنجهای آشورا و اسارت بعد آشورا بر من آسان است، چون میدانم که خدا داره میبینه. توی قسمت سلام های زیارت آشورا خیلی مطلب است رد بشیم. تو قسمت لعن و نفرین بر دشمنان سید الشهدا خیلی مطلب است، چه اونجایی که اینا رو نام میبرد، چه اونایی که چه اونجایی که به نام کار نداره، فقط میگه کسانی که الجمت و تنقبت لقتالک، اونایی که حتی یک نعل اسب عوض کردن، یک لجام به اسب بستن، یک کار جزئی برای لشکر یزید کردن، لعنت خدا بر اونها باد. شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اونایی که مشایعت کردن، بیعت کردن، پیروی کردن، نیتشون موقع تو عاشورا نبود، کربلا نبود اصلا، ولی با لشکر یزید هم دل و هم نوا بوده است، لعنت بر او هم. اینا هم خیلی بحث داره رد بشیم. مطلب سوم تو زیارت عاشورا گفتیم ارتباط با خدا و درخواست از خداست. حالا دعاهای متعدد توی این داریم، مثلا اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، صلوات الله علیه مجمعین، اللهم صل علی محمد. یکی از سرفصل‌های دعا این است اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، خدایا روزیم کن شفاعت امام حسین علیه السلام. توی این تک مجلسی که امروز بنده توفیق دارم خدمت شما هستم، روی این کلمه با هم توقفی داشته باشیم. خدایا روزیم کن شفاعت امام حسین علیه السلام یوم الورود. سه کلمه هست، اللهم ارزقنی، روزیم کن، شفاعت را، یوم الورود. رزق که اللهم ارزقنی یعنی چی؟ خب این تقریبا گرچه واژه عربی است اما کاربرد فارسی هم دارد، میفهمیم. روزی هم کنی من برسون که من در گذر روزانه عمرم ازش بهره ببرم. آنچه به عنوان رزق با آدم میدن دو قسمت است، دو مدل است، یکی رزق مادی است، یکی رزق معنوی. الان شما یه تشریف فرما شید تو فاطمیه، یک چایی به شما میدن متبرک سید الشهدا، این میشه رزق مادی. یه حدیث و یه روزه و یه عشق روزی شما میشه بعد میشه رزق معنوی. خیلی مثال سادهش. ما توی رزقهای مادی سید الشهدا اتفاقا بهره زیاد داریم، با همین یک چای، با همین یک لقمه نان متبرک بارها شده که دردهای جسمانی رفع شده است به برکت ورود قضای متبرک سید شهدا به عرصه وجود ما، یا جلوی خیلی درد و رنجها گرفته شده است به برکت این قضای متبرک که گاهی وقتا آدم متوجه هم نمیشه. خیلی رزقشون از بارگاه سید شهدا برآمدن حوایج مادی شونه، طرف ماشین نداره، خانه نداره، زن نداره، قرض داره، مشکلات داره، با یک توسل به ابی عبدالله یه نظری بهش میکنن کارش جور میشه، بالاخره کورگره باز میشه، درآمدی، شغلی، خانه این چیزی. ارزاق مادی در خانه اهل بیت که میدانید در خانه سید شهدا خیلی زیاده، خیلی مردم بهره میبرن از این ماه محرم. شما حساب کنید این حسینی‌ها، تکایی‌ها، این پارچه‌ها، بلندگوها، روحانیون، مداها، بانی‌ها، آشپزها، بازاری‌ها، همه سر سفره سید الشهدا، همه هم از روی شوق و ذوق و عشق، هیچ هم توش تکرار نیست، همه همیشه با یک لذت جدید عشق ابی عبدالله کسی کار خودشو انجام میداد. یه مدیریت متمرکز و دولتی و پشت صحنه هم چی وجود نداره، کسی با کسی هماهنگ هم نمی‌کنه. خود همین اگر آن توجه کنه چقدر به عظمت ابی عبدالله پی میبره. بمانه رزق دوم عزیزان، اسمش میذاریم رزق معنوی. رزق معنوی در خانه ابی عبدالله چهار رزق است. که خوشا به حال کسی که حداقل یکی به لا بهتر دان که چهارتا روزش بشود انشالله. اولین رزقی که برکت آن سبا مجال سید شهدا و ماه محرم این روزها پخش میکنن رزق زیارته. هر کسی توفیق بده نمیکنه زیارت عاشورا بکنه ها، این باید روزیش شده باشد که او بشیند خالصانه با وضو رو به قبله متوجه بشد، یا برود کربلا یا بیاد تو مجلس اعضای سید شهدا از سویدای دل صدا بزند السلام علیک یا ابا عبدالله. شما حدیث ببینید منظار الحسین علیه السلام به کربلا کمن زار الله فی عرشه، زائر امام حسین علیه السلام مثل زائر خود خداست، اونم در عرش پروردگار. که اگر ما مادیگرا باشیم حدیث ترجمه کنیم، زیارت خدا در عرش، عرش یک جای بلند بالایی، الرحمن علی العرش استوا، در اون بهترین جا خدا را زیارت میکنه. اما خب ما میدونیم خدای ما که مکان ندارد، که برای خدا قائل به جسم و مکان و جز نیستیم، خلاف اعتقادات ماست. منظور رفعت مقام است، بلند مرتبگی است. کسی که زیارت کند امام حسین علیه السلام را به یک درجه بالایی مثل زیارت خود خدا روزیش شده است و رسیده است، این رزق اول. رزق دوم عشق بکا. روایات متعدد داریم که عشق امام حسین چیزی نیست که به میحرک بدن، نه، یه کسی ممکنه اصلا عشق نداشته باشد هیچی، اما او رزق داشته باشد. چرا؟ چون حدیث دارد من بکا او تباکا، گاهی اوقات آدم با عادی گریهش نمیگیره، خودشو به زحمت به گریه میندازه، حالت گریه کننده به خود میگیره، غم و حزن از سر صورتش میبارد. وجبت له الجنه، بهش برای آدم واجب میشه. گریه بر سید و شهدا علیه السلام که انشاءالله روزی من و شما هست به لطف الهی، طبق وعده امام رضا علیه السلام حضرت فرمودن فإن البکا علیه یحط الذنوب العظام، گناهان بزرگ انسان را از بین میبرد. حضرت امام صادق علیه السلام و علیه السلام فرمودن، این حدیث رو باز با حافظتون بسپارید، فرمودن الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین. شیعان ما آگاه باشید، خداوند بر گریه کنندگان بر امام حسین درود می‌فرست. شما برادران عزیز اهل قرآنید، این آیه قرآن همه تون از حفظید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکش بر پیغمبر درود میفرستن. یعنی خدا یکی از کاراش اینه که بر پیغمبر و آل پیغمبر درود میفرستن. اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید همین خدا صلی الله علی الباکین علی الحسین، این خدا بر گریه کنندگان امام حسین درود. این داستان امام حسین. حدیث بعد فرمودن انه لیرا من یبکی فیستغفر له رحمتا و شفقتا. خبر بعدی شیعان ما بدانن جدم حسین علیه السلام میبینن کسی را که برایشان گریه میکند. این خیلی بلند بالایی است. یعنی سید الشهدا به دلیل اینکه اولا انسان کاملا معصوما اشراف بر عالم وجود دارن، دوما سید الشهدا خب سید الشهدان دیگه، عالی ترین درجه مقامات یک شهید را دارن. یکی از ویژگی‌های شهدا اشراف است، یعنی هر که از دنیا برود بمیرد هم بر عالم ماده اشراف دارد. من و شما تا زنده ایم همینجا رو میبینیم، پشت دیوار دیگه نمیبینیم، ولی وقتی بنده فوت شدم دیگه بالاتر از این ساختمان و این شهر و این ای کشور و این جهان، این جهان و آن جهان را میبینم. مرده هر که بمیره، حالا اگه کسی که مرده شهید بشود، او بالاتر از ظاهر و باطن این جهان و آن جهان را میبیند، لذا شهید است. شهید معنی شاهد، دوربینه، مادیون قرمزه به اصطلاح امروز هست، به دوربین ها بکار بودن، دوربین دید در شب، یعنی تاریکی ها را میبیند، باطن را هم میبیند، پشت صحنه را هم میبیند. وقت امام حسین علیه السلام سید و شهدا، لذا حضرت صادق علیه السلام فرمودند انه من یرا، هر آینه میبیند، من یبکی، کسی که براش گریه میکند. بعد خب میبینه تماشا میکنه، نه فیستغفر الله. سید شهدا فرمودن، این امام صادق علیه السلام فرمودن که از سید شهدا برای گریه کننده خودشون استغفار میکنن، از روی رحمت به دلسوزی میگن خدای این فلانه کس برای من داره دلش میسوزه، برای من عشق میریزه، برای علی اصغر من، برای رقیه من، برای علی اکبر من، برای مظلومیت من. وقت طلب رحمت میکنه آقا، طلب استغفار میکند حضرت سید الشهدا. این رزق بسیار مبارکی است، باید قدرشو بدانیم. خدا این رزق رو برای همه ما فراوان بگرداند انشاءالله. اینم رزق دوم. رزق اول زیارت بود، رزق دوم بکا. رزق سومی هم توی این مجالس روزی آدم می شود، اون محبت است. به برکت آمدن این مجالس، به برکت وقت گذاشتنهای توی این محرم و انس با حضرت سید الشهدا و مجالسشون، آدم اهل محبت می شود. اگر محبت به دل آدم وارد بشود، می‌فرمایند که چند اثر داره محبت. یکی این که آدم وقتی کسی رو دوست دارد همرنگ او می‌شود. دیدید جوان‌ها مثلا فوتبالیست‌ها رو دوست دارن، یا مثلا تیم استقلال یا تیم پیروزی، او رفته رنگ آبی، لباس آبی خریده، او رفته پرچم قرمز داشته. چرا آقای کار می‌کنی؟ میگه من این تیم رو دوست دارم، طرفدار این تیم هم، میخوام رنگ اون رو تبلیغ کنم. گاهی اوقات قیافه و تیپ پوشش لباسش، امروز من و شما هیئتی بودن و عزادار بودن سید الشهدا رو دوست داریم، میبینید همه من و شما دوست داریم به یک نحوی لباس عزای سید الشهدا رو برتن کنیم. خیلی خوب، این خوبه. از این بالاتر این که آدم رنگ در عمل کرد بگیرد. محبت سید الشهدا آدم حسینی کند. من نمازم همیشه میخوندم، ولی حالا به احترام سید الشهدا میخوام نمازم اول وقت بخونم. این خیلی چیز جالبیه. محبت سخاوت میآورد. شما کسی که دوست دارید به راحتی حاضرید براش خرج کنید. زن و بچه‌ش آدم دوست داره، پدر مادرش آدم دوست داره، وقتی دوستشون داره خب براشون خرج میکنه. اگر آدم سید الشهدا و اهل بیت اسناد و طهارت و شهدای کربلا رو دوست داشته باشه، راحت براشون هزینه میکنه، از مالش، از جانش، از عمرش، از وقتش، از آبروش هزینه میکنه برای سید الشهدا. وقت این ضرب المثل فارسی ما داریم، کیسه تعارف دو سر داره. امام رضا علیه السلام فرمودن بدانید چی ایان ما، به اندازه یه پر کاه در محبت ما اگر خرج کنید، به اندازه کوه احد به شما عوضش عنایت میکنید. با ملاک های دنیایی بسنجید، کوه احد یعنی چند میلیارد تریلیارد برابر پر کاه. لذا هر کس در دنیا برای اهل بیت چیز خرج کنه، قیامت طلبکار نیست. میگه کاش هرچه داشتم و خرج میکرد، ای کاش جونم هم فدای اهل بیت میکرد. یه شهیدی در جبهه، من داشتم خاطرات شهدا رو میخوندم، دیدم نوشته بود روحانی تو مسجد پادگان حمیدیه اعلام کرد که درجه شهدا در قیامت به درجه زخمهایی که در راه دین برداشتن است. مثلا یه زخم به 100 تا زخم. این تو وصیت نامش نوشت خدا یا میخوام اونقدر بدنم ذره ذره بشود که ثابت کنم من فدایی حقیقی اهل بیت بودم. بعد در حاشیه‌اش نوشته بودن این شهید عزیز در مواجهه با دشمن گلوله توپ مستقیم خورد به بدنش، بدنش پودر شد، پودر شد. چی نمید اینجور فدایی اهل بیت، محبت این اثر داره. محبت یک اثر ویژه‌ای هم داره، اون این که مودت می آورد. یعنی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، یعنی اهل محبتن، خدا هم با اینا از در دوستی وارد میشود، خدا میشه دوستش. شما تو دنیا که خود میگه من با فلان کس دوستم، شما تلفن مثلا آقای وزیر رو دارم، آقای وکیل نماینده مجلس رو دارم، آقای نماینده ولی فقیه رهبری رو دارم، زنگ میزنم جواب منو میده، من میگم چه خبر، بعض خبرها رو میده، کلاس میدونیم خودمون، اپنی کلاس هم هست. آنم بلخواه با کسی که در صد کشور مسئولیت داره، اعتبار داره، پول داره، مقام داره، فکر داره، اندیشه داره، استاد دانشگاه، آیت الله عظما حوزه علمیه است. خب آدم باش رفیق باشه، کلاس خوبه. ولی یه چیز دیگری توش هست، چون شما آدم با ارزشی هستید، او شما رو تلفن شما رو جواب میده. چون شما آدم خوبی هستید، او اعتنا میکنه به شما، جواب سلام شما میده، با شما میشینه، وقت میذاره برای شما، شما رو دعوت میکنه منزلش، میاد منزلش رو. چرا شما آدم خوبی برای شدی؟ چون شما محبت داشتی بهش، دیگه احترام کردی، حرفش گوش کردی قبلا، حالا ایشون هم به شما محبت. این مثال مادی ساده زدم با عرض معذرت. همینو شما برید بالاتر ترجمه کنید. کسی که اهل محبت سید و شهدا باشد، خدا و سید و شهدا و ائمه باش دوستن، وقت پیش ملائکه جای افتخار نداره که ما بگیم ناز کنیم و فخر کنیم، بگیم که ما حسینی هستیم، امام حسین ما رو دوست داره. خیلی رزق بزرگی است. دائما درخواست کنیم خدا این رزق را برای همه ما مقدر و مقرر بفرمایید انشاءالله. رزق چهارم که اصل واژه دعای زیارت عاشورا هم بود، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الفروج، خدایا روزیم کن شفاعت امام حسین. رزق چهارم که رزق معنوی مهمتری از اونه که عرض کردیم هم هست، شفاعت. شفاعت یعنی واسطه فیض. شفاعت چهار تا درجه و رتبه و مرتبه داره. یه موقع میگیم خدایا شفاعت امام حسین و روزی ما بگردان، این به معنای تکفیر سیئات است، معنی تطهیر است. خدایا من آبرو ندارم، من گناهکارم، پروندم رو سیاهه، از تو میخواهم با آبروی امام حسین شطور دیدی؟ ندید. یکی میگن عشق امام حسین گناهان آدم میامرده، اینجاشه، جاش اینجاست. چرا؟ چون به برکت امام حسین آدم دیگه گناه نمیکنه. به برکت عشق امام حسین حالت توبه و پشیمانی از خطای گذشتش بهش دست میده. این شفاعت یعنی آمرزش. یه معنای شفاعت معنای ترفیع درجه است. به برکت امام حسین آدم درجهش بره بالاتر. آقا من کسی کار نیستم، عددی نیستم، نه به نمازم میتونم فخر کنم، نه به اخلاقم میتونم، نه به کارم، نه به زندگیم، هیچی قابل مانور نیست. ز جن و انس که مأوا به نشأتین داریم، تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم. این امام حسین ما درجه میده، یعنی این از ماست. خیلی عرشه، هیچ پناهگاهی ندارین، امام حسین ما رو پناه میده. این خیلی عرشه، این ترفیه داره. شفاعت به معنا، یه معنی سومی هم برای شفاعت کردن تو روایات ما، اون معنی هدایت است. اهل بیت علیهم السلام در یه جایگاهی قرار دارن که هدایت هم میکنن. این شفاعت معنی هدایت، چون هدایت تو این عالم سه مدله. یکی هدایت تکوینی است که دست خداست، خدا همه مخلوقات رو که خلق کرده، چون رب هم هست. چون بعضی هم میکنن خدا فقط خالق بعد دیگه رها کرده، نه، ما مسلمانان و شیعیان قائلیم بین که الله ربنا، خدا هم خالق ماست هم رب ماست، یعنی مربی ماست، دائما حواسش به ما هست. این خدا که رب هست، انسان و خلائق رو که خلق کرده، هدایت تکوینش قرار داده. به هر کسی فهمونه تو با چی کار کنی. مثلا بچه تازه متولد شده، هیچی سرش در نمیاد، نادان نادان است، ولی میفهمه که باید شیر رو از پستان مادر بمکد. این یک نکته است، این هدایت تکوینیه. این مثال بسه. هدایت دوم هدایت تشریعی است. یعنی چی؟ خدا پیغمبر و اهل بیت رو قرار داده که اونا بیان شریعت دین رو بگن. آی مردم، راه راست این است، راه چپ آن است، چاه این است، چالا آن است، مسیر حق و حقیقت این است، نماز اینجوری بخونید، روزه اینجوری بگیرید. اینم که خب معصومین ما پیغمبر و امامان واجبن. یه هدایت سومی هم وجود داره، اون هدایت تشویقی است. هدایت تشویقی آجا میدین یعنی چی؟ یعنی که آدم رو تشویق میکنن که بفهمن از هدایت تکوینی و هدایت تشریعی چطوری استفاده کنه، عقلش رو تقویت میکنن، بفهمه تو بازار مخ اقتصادی میشه خوب کار کنه، کار کمتر، بهره بیشتر، سود بیشتر. این میشه هدایت تشویقی. همه نماز میخوانن اما به برکت سید الشهدا که آدم شفاعت روزی آدم میشود، میگن شما هدایت تشویقی روزی شما میشود. میری سر جامعه مور برمیداری، میبینی مور کربلایی اونجاست، مور هم دور اگر نماز تو با مور کربلایی بخوانی چقدر فرقشه تا با مور غیر کربلایی. دیگر مورا محترم، ولی مور خاکی تربت چیزه دیگر. اول وقت بخوانی، با جماعت بخوانی، دغدغه نداشته باشه، دندان درد بگیره نمیتونی نماز خوب بخونی. تعارف نداریم دیگه، جسم من شما محدوده. صرف نانوایی شلوغ باشه، به شما مهمان داشته باشه، دغدغه داشته نماز بخونم یا برم صرف نانوایی بیستم که نان بگیرم، این دغدغه است، حواس پرتی میاد. هدایت تشویقی در بهرمندی از هدایت تکوینی و بهرمندی از هدایت تشریعی. اینم نوع سوم رزق شفاعت است. چهارم و آخرین کلام این که یک شفاعت هم معنا کردن، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، یعنی خدایا استقامت در راه به ما بده. و ترجمه آزاد یعنی عاقبت به خیر می شاده، به برکت اون سواسیل شاده. خیلی ها بودن راه رو خوب می رفتن، آدم ها آبرومندی بودن، اما با یک زلزله خراب شدن، تو یه فتنه سیاسی خراب شدن، تو یه فتنه اقتصادی دست از، یعنی آدمی که مثلا 50 سال تو بازار آبرومند بوده، یهو یه تق به توق شده، اون داره کم و زیاد آورده تو زندگیش، چه که سفته با میگه نخوانده، نزول گرفته، نزول داده، میگه ولش که مشکل حل میشه. ما دیدم اینجور آدم هایی که میگم جوانی که هیئتی مسجدی نمازخونه حلال حرام سرش میشه، با 4 تا دوست یه دفعه آشنا می شود، یه دفعه تو مجلس شراب پیداش میکنی، شرمنده می شود، یه خراب شد دیگه، دست داد. حالا اگر عجلش هم رسیده باشه، زلزله ای که در چند سال پیش تو جاده کندوان چالوس انجام شد، منده امام جمعه چالوس بودم. همون روز بعد از ظهر با آقای فرماندار آقای استاندار رفتیم توی گردنه و تو جاده و این روستاها و اینجا که صحنه رو ببینیم. یکی از صحنه‌هایی که دیدیم که یه سنگ بزرگی از این بالا کوه اونجور قلب خورده بود، آمدود افتاده بود روی ماشینی، سرنشینان ماشین که یک زن و مرد بودن، و یک زن و مرد که نه، یک آقا و یک خانم بودن، کشته شده بودن زیر سنگ. خب مامورین امداد اون سنگ بزرگی رو بالاخره با یک کارش کردن، اون طرف انداختن، نعش از تو ماشین در آوردن. خب لوازمی که تو ماشین بود، قوطی ها و انواع و اقسام شراب. خب این بدبخت ها کشته شده بودن در حالی که شراب خورده بودن و مست بودن. اونا مگر میدانستن که چطور خواهد شد؟ بلکه آدم در خانه اهل بیت باشه دستشو میگیره، یه وقت اگر خدای رو کرم خطا کنه، زود اونا به سر فکر توبه و استغفار و عنابه اولا نمیذارن بره اونجا. گفتیم دیگه تکفیر، ترفیع، هدایت. حالا اگر دیگه خیلی خطا رفت، دستشو میگیرن، اونو وادار میکنن به توبه، جبران، ادامه نده، ماندگار نشه بره حالت خطا و معصیت. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، خدای روزی ما کن از این شفاعت چهارگانه، تکفیر و ترفیع و هدایت و استقامت در مسیر دین، عاقبت به خیری انشاءالله. یوم الورود، یوم الورود امام صادق علیه السلام فرمودن روز ورود چند جاست؟ یکی لحظه جان دادن است، ورود به عالم برزخ است. وقتی را میخواد جان بده، اونجا ارباب بیاد بالا سرش عنایت کنه، سفارش من و شما رو انشاءالله حضرت اسرائیل علیه السلام بفرماید. یکی یوم الورود یعنی لحظه ورود به عالم قبر است. الله وقتی که جنازه آدم رو تو قبر میذارن که از سخت‌ترین صحنه است، اونجا ارباب و نبی عبدالله عنایت کنن. یکی از معنای یوم الورود یعنی روز صبح قیامت است، ارباب جنوز علی سبای قیامت که سرز خاک برارم انشاءالله به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم، ایام با قضای عبی عبدالله، من یک کلام سهم من باشه و انشاءالله زاکر اهل بیت به خیز برسونه. من پیوسته بر دیار گویی محسن، پیوسته بر دیار گویی محسن، شوریده و بیقرار گویی حسین، با پیروی از ولی خود خامنه ای سید عزیز من، با پیروی از ولی خود خامنه ای با عزت و افتخار گویی حسین، با عزت و افتخار گوییم حسین. حالا همه ی عزیزان هر که هر کجا نشسته یه چند مرتبه صدا بزنیم یا حسین.